24 دوازده نیمه شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه 9 نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکزاد هستم، یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 26 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 17 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهای خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما تهیه کردن. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اما نخست اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شوید از همکارم رویا کریمی مجد. رویا، شب و روز خوش، اگر به وقت پراگ باشه که شبه، اگر به وقت ایران نخستین ثانیه های بامداده.
شب و روز شما هم خوش باشه آقای خاکزاد.
چه خبرهایی داریم؟
والا به وقت نیمه شب ایران خبرهای مهممون قاعدتا خبرهای خارجی است.
گوش میکنیم.
دولت آمریکا میگوید حساب‌های بانکی و دارایی‌های ملا سنگین از فرماندهان ارشد طالبان را مسدود کرده و هر نوع مراودات مالی آمریکایی با وی منع شده است. آمریکا از ملا سنگین زدران به عنوان والی در سایه پکتیکا نام برده است. طبق این گزارش، ملا سنگین تروریست و یکی از فرماندهان ارشد شبکه جلال الدین حقانی است. خانواده حقانی در سه دهه گذشته از قدرتمندترین خانواده‌های منطقه پشتون نشین پکتیا در مجاورت مرزهای افغانستان و پاکستان بودند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار وضع مالیات جدید در حوزه یورو شدند. رهبران فرانسه و آلمان در پایان دیدار روز سه‌شنبه خود در پاریس این پیشنهاد را مطرح کردند. آقای سارکوزی و خانم مرکل همچنین خواهان تشکیل شورایی برای حوزه یورو به ریاست یک رئیس با دوره ریاست 2.5 ساله شدند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران از روز سه‌شنبه برای مذاکره با مقامات روسیه راهی مسکو شد. وی در حالی به مسکو رفته است که نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه نیز تا صبح روز سه‌شنبه در تهران بود. روسیه پیشنهاد کرده است مذاکرات هسته‌ای جامعه بین‌المللی با ایران گام به گام پیش رود و در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌ها علیه تهران هم گام به گام کاهش یابد. در روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر موافقت ایران با این پیشنهاد روسیه منتشر شده بود، ولی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران هنوز طرح کامل و رسمی روسیه را دریافت نکرده است. یاسر عبدالرباح دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین صاف میگوید حمله نیروهای امنیتی و تانکهای سوریه به آوارگان فلسطینی در بندر لاذقیه جنایت علیه بشریت است. به گفته دبیرکل صاف، تانکهای ارتش سوریه در حالی به خانه‌های آوارگان فلسطینی شلیک کردند که این آوارگان جایی برای رفتن یا پناه گرفتن ندارند. سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از حملات دریایی و زمینی ارتش سوریه به لاذقیه از خروج بیش از 5000 تن از پناهندگان فلسطینی از این شهر خبر داده است. آقای خاکزاد.
سپاسگزارم. همکارم رویا کریمی مجد بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه تهران و سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو. در این سفرها طرح گام به گام روسیه برای از سرگیری گفتگوهای حل بحران هسته‌ای ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. گزارش و گفتگویی از همکارم رضا جمالی. بحران سوریه، آخرین تحولات رویدادهای این کشور در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گفتگوی زنده با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا درباره هفته چهارم بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران و تکرار برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان گرامی در رادیو فردا. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از دو دور گفتگو با همتای روسی خود در تهران از طرح گام به گام روسیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی استقبال کرد. نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه که در تهران به سر می‌برد قرار است با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز دیدار کند. از سوی دیگر گفته شد روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای به مسکو رفته است. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگوی دارد با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتوی کانادا و نخست از او درباره امکان موفقیت طرح پیشنهادی روسیه به ایران سوال کرده است. علیرضا نامور حقیقی:
این بستگی به چند تا عامل داره. بستگی به خواست ایران، یعنی در حقیقت افزایش انعطاف پذیری ایران، دو تلاش روسیه برای حل موضوع، و سوم این که آمریکایی‌ها با توجه به مشکلاتی که الان در حوزه اقتصادی دارن، در شرایط بین‌المللی دارن و مسائلی که در مورد اسرائیل وجود داره، چقدر میخوان مسئله ایران حل بشه. این سه تا فاکتور تاثیر میذاره در حل این موضوع. ایران الان از جنبه اقتصادی تحت فشار هست. تحت حکومت آقای احمدی نژاد در قصد صنعت نفت ایران شخص زده شد، تولید نفت ایران کاهش اساسی پیدا کرد و مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که مشکلات جدی ایجاد کرده و سوء مدیریت در حوزه اقتصادی، همه این فاکتورها وضعیت رو پیش آورده که به نظر میرسه نهادهای حاکمیت الان دارای آمادگی بیشتری برای انعطاف‌پذیری در مورد مسئله هسته‌ای هستند. مضافاً بر اینکه از نظر داخلی اون بخش تبلیغاتی مسئله هسته‌ای به عنوان یک عنصر اساسی در بسیج اجتماعی اون کاربرد گذشته رو نداره.
در حالی که دبیر شورای امنیت روسیه در تهران، وزیر خارجه ایران هم امروز سه‌شنبه به روسیه میره، آیا این تحرکات دیپلماتیک تنها به حوزه هسته‌ای ایران محدوده یا مسائل دیگه‌ای رو هم در بر میگیره؟
خب به نظر میرسه داره تغییرات جدی توی خاورمیانه رخ میده. مسئله سوریه به هر حال مسئله جدی است که پیش روی روسیه قرار داره. روسیه چندان از نوع دخالت ناتو در مسئله لیبی خوشنود نیست و علاوه بر این بحران‌های اقتصادی بین‌المللی که وجود اومده و تضادهایی که میان آمریکا و روسیه وجود داره، همه اینها فاکتورهایی است که دو طرف رو میتونه به هم نزدیک کنه. مضافاً بر این که نقش آقای احمدی نژاد در مورد مسئله تصمیم گیری مسئله هسته‌ای برخلاف گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و خب همین فضای بهتری رو برای تحرکات دیپلماتیک میده.
آقای حقیقی، دوباره برگردیم به طرح گام به گام روسیه. پرسشی که الان مطرحه اینه که هدف روس‌ها از ارائه این طرح گام به گام هسته‌ای چه است؟ آیا این طرح رو باید ابتکار روس‌ها دونست یا اینکه همکاریه که روس‌ها با کشورهای غربی در گروه 5 به علاوه 1 دارن انجام میدند؟
به نظر میرسه که ایران الان انعطاف‌پذیری بیشتری داره و آماده هست که در حوزه اعتمادسازی برای اینکه دولت‌های غربی رو مطمئن سازه که به قصد در حقیقت تولید بمب اتم نداره افزایش پیدا کرده. اگر چنین قصد ایران داشته باشه که چنین اعتماد سازی رو وجود بیاره، اون اتهام اساسی که به ایران زده میشه عملا منتفی میشه و طبیعی برخلاف گذشته ایران مایل در مقابل اقدامات مستعدی که انجام میده پاداش هایی دریافت کنه، نه اینکه تحریماش افزایش پیدا کنه. در برخی از موارد مانند دو سال پیش، علارغم اینکه ایران حاضر شد اورانیوم غنی شده خودش رو منتقل کنه، در حقیقت تحریم ها رو افزایش دادن که خیلی ناگهانی و شوکه عجیبی محافل نهادهای حاکمیت وارد کرد. ولی فضا الان به گونه است که ایرانی ها این اعتماد سازی رو میخوان انجام بدن. روسیه هم خب طبیعیه که مایل نیست که با توجه به تحولاتی که داره رخ میده کارت بازی ایران از دستش خارج بشه. آمریکایی هم در وضعیت گذشته نیستند، یعنی اون حوزه اقتدارآمیزی که دارن دیگه ندارن و به این راحتی نمیتونن با ایران برخورد کنن. یادمون نره در ایران الان نزدیک 5000 کیلوگرم سنگ اورانیوم غنی شده داره، در حالی که دو سال پیش 1200 کیلوگرم داشت و مضافاً برای اینکه داره تولید غنی سازی 20% هم افزایش میده. اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد به نظر من این است که ایران نظارت بیشتری رو پذیرا خواهد شد، میتونه حتی به سمت پذیرش پروتکل الحاقی بره و همچنین غنی سازی 20% رو برای نشون دادن اعتماد سازیش حسن نیتش ممکنه متوقف کنه، ولی اینا همش بستگی به این داره که در قبالش چه چیزی دریافت میکنه، یعنی معامله نقد با نقد صورت خواهد گرفت. ولی بعید میدونم که ایران غنی سازیش رو به طور کامل به حالت تعویق در بیاره. این راه حل میان نیست که میتونه آبروی دو طرف رو حفظ کنه و بازی برد برد بشه برای دو طرف، ولی نباید اونو به عنوان یک توافق استراتژیک نام نهاد. توافقی میان نیست برای اینکه وضعیت از این حالت بن‌بست کنونی خارج بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حملات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه برای سرکوب اعتراض‌ها در چند محور ادامه دارد. شهر ساحلی لاذقیه همچنان شاهد بیشترین حملات است. به گزارش فعالان حقوق بشری، بر اثر کمبود غذا و دارو در این شهر شاهد بحران انسانی هستند. همکارم ایلیا جزائری گزارشی دارد که با هم میشنویم در باره بحران سوریه.
ادامه تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه و برخورد نظامی با آن، شهر ساحلی لاذقیه بدترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد. ارتش و نیروهای امنیتی به حمله نظامی که 4 روز پیش به این شهر آغاز کردند همچنان ادامه می‌دهند. مقام‌های سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند. این روایت را معترضان رد کرده و می‌گویند که هدف از این عملیات سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز است، اعتراض‌هایی که ماه پنجم خود را پشت سر می‌گذارد. لاذقیه سه‌شنبه به دفعات در معرض گلوله باران ارتش از دریا و زمین قرار گرفت. بیشترین حملات به محله الرمله جنوبی اردوگاه آوارگان فلسطینی صورت گرفت. در اثر این حملات 5000 فلسطینی بار دیگر آواره شدند. لاذقیه در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات گسترده بود. همچنین نیروهای امنیتی از ساعت‌های اولیه صبح بازداشت‌های گسترده‌ای در این شهر آغاز کردند. این بازداشت تا همراه بود با شلیک گسترده آتش که فرقی بین انسان و سنگ قائل نمی شد. ادامه قطع آب، برق و تلفن در لاذقیه شهر را در بحران انسانی دشواری فرو برده. صدها خانواده به اماکن امن‌تر فرار کردند. اتحادیه کمیته‌های هماهنگ کننده اعتراض‌ها اعلام کرد که نیروهای امنیتی اقدام به پاکسازی خیابان‌ها از جنازه‌ها و پوکه‌های گلوله‌ها می‌کنند تا آثار حمله را از بین ببرند. بنابر این اعلام، شمار کشته شدگان در شهر لاذقیه طی روزهای اخیر به 34 نفر رسید. اما در حمص وضعیت بهتر از لاذقیه نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فعالان می‌گویند رفتارهای نیروهای نظامی در شهر را تنها می‌توان به نسل کشی تشبیه کرد. البیازه، باب و سبا و باب امر در استان حمص سه‌شنبه شاهد یورش گسترده نیروهای امنیتی بود. طی این حمله 10 نفر دستگیر شدند. شماری نیز در اثر شلیک آتش کشته و زخمی شدند. در محله‌های المزه، العدوی و المیدان در دمشق تظاهرات اعتراض‌آمیز بزرگ برگزار شد. مناطق دوما و هرستا در حومه دمشق نیز شاهد تظاهرات بود که با شلیک آتش توسط نیروهای امنیتی متفرق شد. از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در نیمه اول ماه رمضان دست کم 360 نفر در این کشور کشته شدند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهور سوریه باقی مانده مشروعیت خود را نیز از دست داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارشی دیگر در رابطه با سوریه. یک مأمور سابق دستگاه امنیتی سوریه که چند روز پیش به ترکیه گریخته است به روزنامه دیلی تلگراف از نقش ایران در سرکوبی معترضان و از روش‌های مورد استفاده نیروهای بشار اسد در سوریه گفته است. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به مقاله روزنامه دیلی تلگراف.
نام این مأمور دستگاه امنیتی فاش نشده، چرا که از عاقبت کار بیمناک است. او هفته گذشته پس از اینکه به او فرمان شلیک برای کشتن داده شده بود از گروهش جدا شد و به ترکیه گریخت. این مأمور سابق به دیلی تلگراف گفته که زندانیان را کتک زده و در دمشق به سوی معترضان شلیک کرده است. او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته که در دو ماه گذشته از حضور نیروهای ایرانی در سوریه آگاه بوده و می‌گوید آنها در کنار ماموران امنیتی در دمشق فعالیت می‌کنند. این مأمور سابق سوری می‌گوید ایرانی بودن این افراد را از این جهت شناخته که آنها از صحبت با این افراد خارجی منع شده بودند و او می‌گوید که مأموران امنیتی برای عملیاتشان باید با همکارانشان در ارتش سوریه تبادل نظر می‌کردند، اما در این مورد قاطی شدن با آنها غیر ممکن بوده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از دست داشتن نیروهای ایرانی در سرکوبی معترضان در سوریه منتشر شده بود و دیلی تلگراف صحبت‌های این مأمور امنیتی را به مثابه تاییدی بر آن گزارش‌ها قلمداد کرده. اگرچه کشورهای منطقه و کشورهای غربی بارها از سوریه خواستند در مواجهه با معترضان به خشونت دست نبرد، اما ارتش سوریه تانک‌ها و تک‌تیراندازان را در سراسر کشور مستقر کرده است. مأمور سابق دستگاه امنیتی که با دیلی تلگراف گفتگو کرده از حضور تک‌تیراندازان ایرانی در سوریه نیز خبر داده. او که جوانی 25 ساله است از نارضایتی فراگیر در میان افراد دستگاه امنیتی گفته، اما در این حال افسوده که این ماموران از ترس عاقبت کار و جانشان نمی توانند مسئولیتهایشان را ترک کنند، اما در زمان فرمان آتش در هوا تیراندازی می کنند. او همچنین از یکی از بدترین نوع شکنجه های این ماها از 9 زنی می گوید که گویا همسران رهبران اپوزیسیون در سوریه بودند که وزارت اطلاعات سوریه برای یافتن همسران آنها زنان را لخت کرده و در خیابان راه برده، به این امید که شوهرانشان خود را به زودی معرفی می کنند. به گفته این مأمور سابق این رهبران 2 روز بعد خود را معرفی کردند. از زمان آغاز اعتراضات در سوریه بیش از 1700 نفر کشته شدند. در روزهای اخیر ارتش سوریه حملاتی را در منطقه لازقی آغاز کرده، جایی که دست کم 30 غیر نظامی که یکی از آنها دختری 2 ساله بوده کشته شدند و در بیرون از این شهر کمپ پناهندگان فلسطینی نیز هدف قرار گرفته و موجب فرار هزاران پناهنده از آنجا شده است. از آنجا که دولت بشار اسد از حضور فعالان حقوق بشر بین المللی و خبرنگاران مستقل در این کشور خودداری می کند، تایید یا تکذیب این اخبار میسر نیست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران می گوید این بانک دولتی نیست، به همین دلیل آمریکا نمیتواند آن را تحریم کند و اگر چنین کند با انگیزه سیاسی است. آقای بهمنی به طرح شماری از سناتورهای آمریکایی برای تحریم این بانک واکنش نشان میدهد. همکارم مینا بهارمست از حسن منصور کارشناس بانکداری در لندن پرسیده که میتوان بانک مرکزی ایران را آنچنان که آقای بهمنی میگوید مستقل دانست؟
اثبات ادعای آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی کار بسیار دشواریه، برای اینکه در همین مدت 6 سالی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رئیس بانک مرکزی به دستور رئیس جمهور 3 بار عوض شده. بانک مرکزی مستقل رئیسش از سوی رئیس دولت تعیین نمیشه، بلکه از سوی پارلمان یا از سوی هیئت مدیره بانک تعیین میشه. نکته دوم، بانک مرکزی تعیین کننده نرخ بهره است. در ایران نرخ بهره از سوی بانک مرکزی تعیین نمیشه، بلکه از سوی دولت تعیین می شود، بانک مرکزی اون رو اجرا می کند. نکته سوم، بانک مرکزی تعیین کننده و اداره کننده سیاست های مربوط به درآمدهای ارزی کشوری، در نتیجه می تونه ارز رو خرید بکنه، فروش بکنه به منظور حفظ قیمت خارجی ریال و تنظیم صادرات و واردات. این کار رو بانک مرکزی در ایران انجام نمیده. در مجموع از متجاوز از 20 شاخصی که برای تعیین استقلال بانک مرکزی وجود داره، بانک مرکزی ایران تقریبا به استثنای 2-3 تای اونها از همشون رفوزه میشه. این همه وامی که به دولت داده، این رو بانک مرکزی تصمیم نگرفته، بلکه دولت دست میکنه در قلک خودش و اونی که لازم داره از بانک مرکزی میگیره. اگر نقدینگی امروز به این رقم بسیار کلان رسیده و پول ایران در واقع بیرمق شده، برای این که دولت در این زمینه تصمیم میگیره. نکته دوم این که آیا بانک مرکزی به صورت یک بانک دولتی زیر فرمان رئیس جمهوری که رئیس هیئت مدیرش هم رئیس جمهور باشه، در تحریم شکنی نقشی داشته یا نداشته؟ در اینجا هم باز نفی مسئله برای دولت ایران مشکل خواهد بود، برای اینکه اسناد موجود نشان می‌دهد که این بانک هم در تسهیل تجارت‌های ممنوعه از سوی شورای امنیت سازمان ملل نقش داشته و هم در رساندن پول به گروه هایی که مسئولان دولت ایران آنها را مبارزان اسلامی می دونند ولی جامعه جهانی اونها را به عنوان گروه های تروریست می شناسه.
در صورت تحریم بانک مرکزی ایران، با توجه به شرایطی که شما گفتید، اگر که این شرایط وجود داشته باشه، اون وقت پیامدهای چنین تحریمی برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
هم اکنون دست ایران از نظر نقل و انتقالات ارزی تا حدود زیادی بسته است، به طوری که نمیتونه پول خودش از هند وصول کنه، به طوری که نمیتونه موجودی هایی که در حساب خودش در کره جنوبی سر به 4 میلیارد و متجاوز میزنه اینها رو به ایران منتقل کنه، به طوری که نمیتونه پول صادراتی رو که به چین انجام میده از اونها دریافت کنه، ناگزیر میشه که پای پای عمل بکنه. اگر مسئله تحریم بانک مرکزی به صورت رسمی اعمال بشود، در این صورت هر گونه نقل و انتقال ارزهای خارجی به بانک مرکزی ایران قطع خواهد شد و از توان اداره ارزهای مملکت و وصول این ارزها ناتوان خواهد شد.
مواردی بوده که بانک‌های مرکزی برخی کشورها از سوی آمریکا تحریم شده باشه؟
من به طور مشخص فقط میتونم بگم که سابقه تاریخی وجود داره، ولی عملاً تحریم کردن بانک مرکزی به این معناست که شما اون کشور رو از شبکه تجارت جهانی حذف میکنید و این در صورتی فقط مجازه که اون کشور در حالت جنگ باشه. در صورتی که بانک مرکزی بودن یک نهاد ثابت بشود و نشود ثابت کرد که این نهاد در شکستن تحریم‌های بین‌المللی نقش داره، در این صورت منع قانونی وجود خواهد داشت برای انجام این کار، مگر اونجایی کشوری در سطح تجارت بین‌المللی با تصویب شورای امنیت مثلا نظیر آفریقای جنوبی حذف شده باشه. ایران در چنین وضعیتی وجود نداره. ایران طبق همون مصوبات قطعنامه شورای امنیت میتونه در سطح تجارت جهان فعالیت داشته باشه و حضور داشته باشه، منتها اگر بتواند اون شرایط رو احراز کنه. و من فکر کنم که وقتی چنین قصدی از سوی آمریکا امروز مطرحه، انگوش خواهند گذاشت روی اون یکی دو نکته بسیار حساس که نشان بدن این بانک مرکزی بانک مرکزی نیست.
مجید علیداد، مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی ایران، اعلام کرد که به دلیل مشکلات به وجود آمده پس از حذف یارانه‌ها در صنعت شیر، کارخانه‌های مواد لبنی با 50% ظرفیت خود کار می‌کنند و توزیع و مصرف شیر نیز 30-40% کاهش یافته است. گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
مجید علیداد، مدیرعامل اتحادیه لبنی ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام اینکه دامداران از قیمت خرید شیر رضایت ندارند، افزود در ماه‌های اخیر به دلیل بدقولی دولت پول دامداران توسط کارخانه‌داران پرداخت نشده است و از همین رو آنها اعتماد خود را از دست دادند و شیر تحویل کارخانه‌داران نمی‌دهند. پیشتر بیش از 70 نفر از نمایندگان کارخانه های لبنی روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 300 میلیارد تومان مطالبات معوق خود از بابت یارانه شیر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کرده بودند. در همین حال مدیرعامل اتحادیه لبنی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت قرار بود یارانه شیر در قالب شیر مدارس و ارگانهای اجتماعی پرداخت شود که هیچ خبری از این شیوه پرداخت یارانه نیست. وی اضافه کرد همچنین قرار بود یارانه شیر به علوفه و خوراک دام اختصاص یابد تا قیمت شیر خام کاهش یابد، اما قیمت خوراک دام رو به افزایش است و هیچ یارانه ای نیز پرداخت نشده است. در این میان خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت که طبق برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف شیر باید به میانگین جهانی یعنی 2 برابر میزان فعلی میرسید، اما امسال به عنوان اولین سال برنامه پنجم توسعه با قطع یارانه شیر به نظر نمیرسد که هدف مذکور تحقق یابد. بر اساس این گزارش میانگین مصرف سرانه شیر در جهان 160 کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته 350 کیلوگرم است، اما این میزان در ایران 80 کیلوگرم بوده که این میزان نیز به نوشته ایسنا رو به کاهش است. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان کاهش مصرف شیر در ایران را زنگ خطر برای سلامت جامعه دانست و افزود با کاهش مصرف شیر بیماری‌ها و هزینه‌های درمان افزایش می‌یابد. ایسنا همچنین به نقل از کارشناسان سلامت و بهداشت خبر داد که میانگین قد جوانان در ایران رو به کاهش است و میانگین عمر افراد نیز 20 سال کم شده است. در این خصوص زهرا عبداللهی، معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است که یکی از دلایل تأخیر رشد در کودکانی که در سن رشد قرار دارند، کمبود کلسیم است. که علت آن نیز مصرف کم شیر و لبنیات است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. هفته چهارم بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران، همکارم فریبرز غریب در ارتباط مستقیم با استودیوی پخش رادیو فرداست. فریبرز سلام.
درود بر تو و همه شنوندگان عزیز.
فریبرز، دقایقی پیش داور سوت پایان بازی پرسپولیس و مس سرچشمه کرمان رو زد و این بازی با نتیجه اگر اشتباه نکنم 2-2 به پایان رسید. نظرت در مورد این بازی چی بود؟
بله اشتباه نمی کنی، با همین نتیجه به پایان رسید. هر دو این تیم ها تشنه این 3 امتیاز بودن. پرسپولیس برای فرار از ته جدول و فرار از بحران سکو و مس سرچشمه برای اینکه خودش رو نجات بده از انتهای جدول، هنوز 1 دقیقه از بازی نگذشته بود که تیم مس از روی یک پرتاب اوت به گل رسید و دفع ناقص دروازه‌بان و دفاع پرسپولیس منجر شد که یه توپ باد آورده نصیب بازیکن خارجی مسی بشه و این تیم گل اولش رو زد. دفاع پرسپولیس خیلی آشفته بود، خیلی ضعیف و متزلزل بود و ناهماهنگ مثل بازی‌های قبل. در دومین حمله جدی مسی‌ها در دقیقه 22 این تیم به دومین گل خودش رسید توسط علی سامره. عرصه انقدر به حمید استیلی سرمربی سرخوشان تنگ اومده بود که در دقیقه 30 جان دوتا تعویض کرد، یعنی یه ریسک کرد، ریسک مربی. پرسپولیس از این لحظه فشار خودشو به حریف زیاد کرد و دفاع حریف رو یه مقداری تحت فشار قرار داد. در دقیقه 37 علی کریمی کاپیتان پرسپولیس با یه ضربه پشت 18 قدم ایسکایی قشنگ یه گل قشنگ زد، اولین گل پرسپولیس. پرسپولیس بازم فشار آورد و تا آخرین لحظه نیمه اول موفق شد توسط جواد کاظمیان گل مساوی رو بزنه. نیمه دوم پرسپولیس بیشتر توپ در اختیار داشت، اما مثل بازی‌های قبلش هم روش گفتم نتونست تاکتیک تمرین شده شو در زمین پیاده بکنه. کیفیت بازی هم خیلی پایین بود. دقیقه 78 هم از نکات مهم نیمه دوم اخراج علی کریمی کاپیتان پرسپولیس بود و در نهایت بازی 2-2 مساوی به پایان رسید و به نظر من این نیمه هم این نتیجه هم نتونست پرسپولیس رو از این بحران نجات بده.
فریبرز، بازی‌های دیگری هم برگزار شد. اگر اشتباه نکنم شاهین بود با ملوان و نفت آبادان با درست میگم؟
بله.
این بازی‌ها چطور
بود؟ ملوان 0-0 کردن در بوشهر و نفت آبادان هم دقیقه 90 تونست گل پیروزی و 3 امتیازیشو در شهر خودش به مثل کرمان بزنه. و فردا هم چند تا بازی هست جان، اگه وقت هست بازیارم بگم فردا رو.
فریبرز دقیقاً 50 ثانیه وقت داری.
خب 50 ثانیه خیلی حرفا میشه زد. بله، فردا استقلال در مهمترین بازی استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان فجر سپاسیه که از لیگ یک به لیگ برتر صعود کرده. فردا سپاهان قهرمان فصل پیش لیگ برتر در تبریز به مساف شهرداری تبریز میره. تیم دوم تبریز، تیم اول تبریز یعنی تراکتورسازی، تیم پرهوادار میره گیلان در شهر رشت با تیم گیلان داماش گیلان بازی بکنه. فکر میکنم یه بازی خیلی خوبی بهش عذاب در بیاد. ذوب‌آهن در اصفهان میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. اینم یه بازی جنگی و خونیه به قول فوتبالیا. هر دو تیم.
خب 50 ثانیه داره به پایان میرسه فریبرز. سپاسگزارم از تو. سپاسگزارم از تو تا برنامه‌های بعد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنیم. سپاسگزاریم از آن دسته از دوستانی که از نیمه شب با ما هستید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. رویا دیدی چند تا از گفتم و حالا خبرها رو از رویا کریمی مجد همکارم میشنویم.
شرکت بلاروس نفت متعلق به کشور بلاروس به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران اطلاع داد که دیگر در ایران فعالیت نخواهد کرد. بلاروس نفت پیمانکار طرح توسعه حوزه نفتی جوفیر در 50 کیلومتری غرب اهواز بود و قراردادی 500 میلیون دلاری با ایران داشت. محمد علی قنوات‌پور مدیر عامل شرکت مشترک نفتی ایران بلاروس بل پارس روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت وزارت نفت به تعهدات مالیش در برابر این شرکت عمل نکرده است، اما این وزارتخانه این موضوع را رد کرد. دولت آمریکا میگوید حساب‌های بانکی و دارایی‌های ملا سنگین از فرماندهان ارشد طالبان را مسدود کرده و هر نوع مراودات مالی آمریکایی با وی منع شده است. آمریکا از ملا سنگین زدران به عنوان والی در سایه پکتیکا نام برده است. طبق این گزارش ملا سنگین تروریست و یکی از فرماندهان ارشد شبکه جلال الدین حقانی است. خانواده حقانی در سه دهه گذشته از قدرتمندترین خانواده‌های منطقه پشتون نشین پکتیکا در مجاورت مرزهای افغانستان و پاکستان بوده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار وضع مالیات جدید در حوزه یورو شدند. رهبران فرانسه و آلمان در پایان دیدار روز سه‌شنبه خود در پاریس این پیشنهاد را مطرح کردند. آقای سارکوزی و خانم مرکل همچنین خواهان تشکیل شورایی برای حوزه یورو به ریاست یک رئیس با دوره ریاست 2.5 ساله شدند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه برای مذاکره با مقامات روسیه راهی مسکو شد. وی در حالی به مسکو رفته است که نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه نیز تا صبح روز سه‌شنبه در تهران بود. روسیه پیشنهاد کرده است مذاکرات هسته‌ای جامعه بین‌المللی با ایران گام به گام پیش رود و در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌ها علیه تهران هم گام به گام کاهش یابد. در روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر موافقت ایران با این پیشنهاد روسیه منتشر شده بود، ولی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران هنوز طرح کامل و رسمی روسیه را دریافت نکرده است. یاسر عبدالربوح دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین صاف میگوید حمله نیروهای امنیتی و تانک‌های سوریه به آوارگان فلسطینی در بندر لاذقیه جنایت علیه بشریت است. به گفته دبیر کل صاف، تانک‌های ارتش سوریه در حالی به خانه‌های آوارگان فلسطینی شلیک کردند که این آوارگان جایی برای رفتن یا پناه گرفتن ندارند. سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از حملات دریایی و زمینی ارتش سوریه به لاذقیه از خروج بیش از 5000 تن از پناهندگان فلسطینی از این شهر خبر داده است. طبق این گزارش اردوگاه آوارگان الرمل که 10000 آواره فلسطینی در آن زندگی می‌کردند در حملات ارتش سوریه کاملا نابود شده است.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود که از ساعت 7 یک سر یک نفس سر هر ساعت و نیم ساعت و در مجلات خبری خبرها رو با آگاهی شما رسوند. میرسیم به تکرار برنامه صدای شما صدای فردا. برنامه شما شنوندگان عزیز و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. خب در اینجا زمان زیادی نمونده، میکروفون رو در اختیار خودم باز قرار میدم و میریم به سراغ برنامه صدای شما صدای فردا. این شما و این برنامه خودتون در رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه تازرخانستان خوزستان
خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارم آزاده و همینطور همکار دیگرم حامد پارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. سلام میکنم به تو آزاده و همینطور به تو حامد.
به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا سلام میکنم و امیدوارم که در دقایق آینده بتونیم به برخی از نظرات و خواسته های اونها پاسخ بدیم.
سلام و درود به همه شنونده های صدای شما صدای فردا.
برنامه امروز رو هم همکارم آزاده مثل هفته گذشته شروع میکنه با سوالهایی که شما از ما پرسیده اید.
اول از همه از یک سوال کلی شروع میکنیم. شنوندهی در ایمیلی از ما پرسیدن که چرا سرعت اینترنت در ایران پایینه؟
حامد، سرعت اینترنت در ایران پایینه؟
خب در پاسخ به این سوال خیلی کلی بذارین اول به این اشاره کنم که دسترسی به اینترنت در بسیاری از کشورها جزء حقوق شهروندان به حساب میاد و در ایران هم زیرساخت‌های اینترنتی چه در شبکه تلفن‌های ثابت چه در شبکه تلفن‌های همراه گسترش پیدا کردند، ولی از نظر کیفیت و سرعت همینطور که در این سال بود خب قابل مقایسه با برخی از کشورهای دیگه به ویژه کشورهای همسایه ایران نیستند. من فقط به این نکته اشاره کنم که بر اساس آماری که در سال گذشته درباره سرعت اینترنت در کشورهای مختلف منتشر شد، ایران در میان 128 کشور مورد بررسی، 129 کشور مورد بررسی در رتبه 114 هم قرار داشت از نظر سرعت دریافت اینترنت.
یعنی در میان 129 کشور مقام 114 هم.
دقیقا همینطوره. سرعت اینترنت در ایران 629 کیلوبیت بر ثانیه و دانلود ریت ایران 80 کیلوبیت در ثانیه است. یعنی بسیاری از کاربران ایرانی با سرعت 80 کیلوبیت بر ثانیه اینترنت رو میتونن ازش استفاده کنن، در حالی که به طور معمول در کشورهای دیگه، مثلا من قاره آسیا رو براتون مثال بزنم که حداقل سرعت اینترنت در کل قاره آسیا به طور میانگین 137 کیلوبیت بر ثانیه است و در میون کشورهای همسایه هم اگر قطر رو استثنا کنیم که خیلی سرعت اینترنت در اونجا نزدیک است به ایران و در رده‌بندی جهانی هم چند پله بیشتر با ایران فاصله نداره، چند پله بالاتر از ایران هست، بقیه کشورهای همسایه ایران سرعت اینترنت در اونجا خیلی بیشتر هست. ولی سال گذشته آماری منتشر شد از طرف نهادهای دولتی در ایران، یکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یکی سازمان فناوری اطلاعات که یکی از زیرمجموعه‌های همین وزارت خونه هست. آمار کمی متفاوت و متناقض هست با هم دیگه، ولی من هر دو آمار رو اینجا ذکر می‌کنم. وزارت ارتباطات ایران سال گذشته بهمن ماه اعلام کرد که نزدیک به 30 میلیون نفر، یعنی اگر بخوام دقیق‌تر بگم 28.5 میلیون ایرانی به اینترنت دسترسی دارن و از این میان یک چیزی حدود 700 هزار نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارن و بقیه کاربران اینترنت در ایران از سیستم دایالاب و اینترنت‌های کم سرعت استفاده می‌کنند. این آمار یه تفاوتی داشت با آماری که سازمان فناوری اطلاعات همون زمان منتشر کرد. اونجا اشاره شد که تعداد کل کاربران اینترنتی در ایران نزدیک به 19 میلیون نفر هست که از میان این 19 میلیون نفر 1.5 میلیون نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارن. حتی اگر ما این آمار دوم رو ملاک قرار بدیم، میبینیم که یک چیزی بیش از 7% کاربران اینترنتی در ایران به اینترنت پرسرعت دسترسی دارن. قطعاً زیر ساخت های مناسب برای دسترسی به اینترنت پرسرعت در برخی از شهرهای ایران نیست و لازم هست که این زیر ساخت ها گسترش پیدا کنند. ولی از اون طرف فراموش نکنیم که محدودیت هایی هم برای استفاده از اینترنت پرسرعت در ایران هست. مثلا بسیاری از شرکت های خدمات دهنده اینترنت در ایران اینترنت بیش از 108 کیلوبیت بر ثانیه رو به کاربران خانگی و کاربران عادی نمیدن و حتما شما نیاز دارین که معرفی نامه ای از شرکتی ببرین یا به هر حال شواهد و مدارک ثبت یک شرکت رو ارائه کنید به اونها که اونها به شما نه به عنوان یک کاربر خانگی، به عنوان یک کاربری که در یک شرکت فعالیت میکنه اینترنت بیش از 108 کیلوبیت بدن.
یعنی باید حتما شما ثابت بکنید که با اینترنت کاری برای یک کمپانی، شرکت، سازمانی انجام میدید و افراد حقیقی، اشخاص عادی این اجازه رو در ایران ندارند. خب تکلیف سرعت اینترنت در ایران رو حامد روشن کرد. خب آزاده سوال بعدی چیه؟
سوال بعدی اینه که شنونده های ما ازمون پرسیدن چطوری میتونن رادیو فردا رو از طریق سیستم اندروید و آیفون و سامسونگ آی 9000 و آیپد دریافت کنن.
باز در برنامه‌های مختلف و در هر برنامه ما درباره این صحبت می‌کنیم که چطور از گوشی‌های تلفن مختلف رادیو فردا رو گوش کنن. قبلا نمونه این رو فکر می‌کنم زیاد در برنامه
صدای شما در برنامه گذشته داشتیم، برنامه پیش از اون هم اشاره داشتیم به راه و روش استفاده از صدای رادیو فردا با تلفن‌های همراه. ولی خب دوستان سوال کردن، تو هم همیشه با این لبخندی که داری پاسخ میدی به سوالات دوستان. خب تکلیف این دوستانی که گفتن این مارک ها من یادم رفته دادش زیاد بود چیه؟
البته این دفعه این شنوندمون نوع تلفن همراهشون رو برامون ذکر کردن و این آسان‌تر میشه که ما بهشون راهنمایی کنیم چطوری از طریق موبایلشون که سامسونگ آی 9000 هستش برنامه رادیو فردا رو دریافت کنن.
بله، سامسونگ آی 9000 هم تفاوت زیادی با آنچه که تا الان گفتیم نداره. سیستم عامل این گوشی هم اندروید هست و الان من توضیحاتی میدم باز درباره این که چطور گوشی های اندروید، آیفون، آیپد ها میتونند از برنامه های استفاده کنند که رادیو فردا رو دریافت کنند. یکی از برنامه هایی که در چند برنامه پیش دربارش مفصل صحبت کردیم تیون این رادیو هست. اگر که کاربران ما، شنونده های ما به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنند که آدرسش هست tunein.com، در این وبسایت نرم افزارهایی قرار داده شده برای سیستم های عامل مختلف گوشی های همراه که از طریق اون میشه این برنامه رو دریافت کرد و از طریق این برنامه همینطور که گفتم با انتخاب زبان یا با انتخاب محلی که رادیو فردا درش قرار داره، یعنی پراگ در جمهوری چک، رادیو فردا رو پیدا کرد و شنید. هم از طریق این وبسایت میشه رادیو فردا رو شنید و هم از طریق نرم افزارهایی که اونجا هستن.
خب حامد، با اون سرعت پایین اینترنت در ایران آیا کاربران یا کسانی که از طریق تلفن همراه میخوان به صدای رادیو فردا گوش کنن میتونن این کار رو با اون اینترنت و با اون سرعت انجام بدن؟
خب سوال خوبی کردین. در ایران الان بر اساس آخرین آماری که وزارت ارتباطات ایران اعلام کرده 40 میلیون نفر مشترک تلفن همراه هستن که از این تعداد 10%شون، یعنی چیزی بیش از 4 میلیون نفر از طریق سیستم GPRS به اینترنت دسترسی دارند. سیستم GPRS البته سیستم پرسرعتی نیست برای تلفن‌های همراه و این امکان رو نمیده که بسیاری از برنامه‌ها رو اجرا کرد یا صداها رو گرفت به خاطر پایین بودن سرعتش. منتها تلفن‌های همراه این ویژگی رو دارن که مثل یک کامپیوتر GB شما هر جایی که شبکه وایرلس در کنارتون باشه و شبکه بی سیم در کنارتون باشه بتونید از اون استفاده کنید و وصل بشین. الان همین برنامه تیون این رادیو که معرفی کردم و دربارش حرف زدیم در وبسایتش برای تلفن‌های همراه مختلفی برنامه‌ها رو گذاشته و ارائه کرده که میتونن ازش استفاده کنن. بذارین من فقط خیلی سریع مرور کنم آیپد و آیفون برنامه ویژه دارن، گوشی های اندروید برنامه ویژه دارن، بلک بری، پالم، حتی سامسونگ هایی که سیستم عاملشون بادا هست برنامه‌ای براشون طراحی شده در همین وبسایت که میتونن از اون استفاده کنن، و ویندوز فون ها یعنی گوشی هایی که سیستم عاملشون ویندوز موبایل هست هم میتونن که در واقع به این سایت مراجعه کنن کاربرانش و برنامه خاصی که برای ویندوز فون ها طراحی شده اون رو بگیرن، نصب کنن روی گوشی هاشون و از طریق اون همونطور که گفتم از طریق سرچ زبان یا در واقع مکان به رادیو فردا برسن. و فکر میکنم که کسانی که این برنامه رو امتحان کردن و به ما بازخورد فرستادن از تجربهشون خیلی راضی بودن.
خوشحالیم که دوستان میتونن به هر طریق که شده صدای رادیو فردا رو گوش کنن.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، سوال دیگری هم هست؟
بله جان عزیز، خانم توکتم هم اینجا برامون نوشتن که نرم افزار نسیم رو برای آیفونشون میخوان استفاده کنن، چطوری ممکنه حامد؟
فکر میکنم که در ایمیل های دیگری هم که این هفته مطرح کردیم این مسئله بود که دسترسی به رادیو فردا از طریق گوشی تلفن همراه چجوریه. قطعا همینطور که خانم توکتم اشاره کردن، این دسترسی نه دسترسی به صدای رادیو فردا که دسترسی به متن رادیو فردا، به وبسایت رادیو فردا.
وبسایت رادیو فردا رو در تلفن همراه یا آیپدشون ببینن.
خب طبیعی است که وبسایت رادیو فردا رو با آدرس radiofarda.com یا آدرسی که ما در واقع سایتی که ما برای گوشی های تلفن همراه طراحی کردیم radiofarda.mobi میتونند با وارد کردن این آدرس در بروزرهای خودشون به وبسایت ما وارد بشن و اون رو ببینن. ولی این رو هم بگم که طبیعیه که اگه از آدرس هایی که ما برای به عنوان فیلتر شکن ارسال میکنیم اونها هم وارد بروزرشون بکنن، نتیجه یکیه و به وبسایت رادیو فردا وارد میشن. پس فقط کافیه که اگر که رادیو فردا جای فیلتر هست، به جای آدرس رادیو فردا آدرس فیلتر شکن ما رو وارد کنند. چون همینطور که میدونید نسیم یک نرم افزار نیست که لازم باشه که نصب بشه روی گوشی یا کامپیوتر شما. نسیم فقط فیلتر شکنی هست، آدرسی هست که وارد آدرس بار در واقع مرورگر خودتون میکنید و از طریق اون به جای اینکه با آدرس radiofarda.com به ما بپیوندید، از طریق آدرس اون فیلتر شکن به ما میپیوندید.
اون بد نیست یک بار دیگه اون آدرس دسترسی به وبسایت رادیو فردا را از طریق تلفن‌های همراه تکرار کنیم.
بله، radiofarda.mobi
radiofarda.mobi دوستان.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده میمونم آماده است، مثل این که میخواد یک سوال دیگر رو مطرح کنه.
خب از بحث داغ اینترنت و نرم افزار و فیلتر شکن که بگذریم، میرسیم به شنوندهی که ازمون خواستن ضبط ماشینشون دی بی سی است و فقط موجهای AM و FM رو دریافت میکنن، چطوری میتونن از طریق این دستگاه به رادیو ما گوش بدن؟
خب اینجا آمد فکر میکنم من باید پاسخ بدم. دوستان میدونید که رادیو فردا روی موج FM در ایران برنامه پخش نمی کنه. روی موج متوسط، همون AMی که این دوست عزیز در پیامشون به ما ارسال کردن، ما برنامه پخش میکنیم. روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز و همینطور روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز. اگر روی این دو طول موج به رادیو فردا بخواید گوش کنید، در اتومبیل امکانش هست، ولی بدونید که موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد برنامه رادیو فردا رو پخش میکنه، ولی موج متوسط 1575 کیلوهرتز در 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه.
پس ما دو تا توقفگاه روی موج‌های AM داریم که از طریق رادیوی ماشین قابل گرفتن هستن، 1575 و
1314 13 14
13 14
خب آقای سعید برامون نوشتن که سه بار به ما ایمیل زدن و جوابی دریافت نکردن.
تعجب میکنم، البته ما همه ایمیل ها رو میبینیم، احتمالا ممکنه که مشکلی بوده و این ایمیل ها به دست ما نرسیده، ولی این ایمیل آخر که خب رسیده و تو هم که داری سوالشون رو میخونی.
بله، ایشون نوشتن که صدای رادیو فردا رو حدود 10 روز نمیشنون و نمیدونن که عدد 1532 رو باید کجا وارد کنن.
خب این داستان مثل این که حامد داستان اودیوپید ماهواره هاتبرد، این دوست عزیز حتما صدای ما رو روی ماهواره هاتبرد میشنیدن، با تغییر اودیوپید ما صدای ما رو از دست دادن. بله دوستان، اودیوپید ما روی ماهواره هاتبرد تغییر پیدا کرده، از عدد 4632 به 1532 تغییر کرده، یعنی شما باید این رقم رو وارد رسیورتون کنید تا بتونید بار دیگه صدای رادیو فردا رو روی ماهواره هاتبرد داشته باشید. تغییر دیگه‌ای روی ماهواره هاتبرد داده نشده، ولی اگر مشکلی بود دو مرتبه در رسیورتون تمام کانال ها رو دنبالشون بگردید، بدونید که به رادیو فردا دسترسی پیدا خواهید کرد، و اگر باز هم مشکلی بود به یکی از کسانی که به ماهواره و تنظیم ماهواره وارد است مراجعه کنید. متشکریم از شما دوستان.
آقای ری برامون نوشتن به جای اختصاص دادن بیشتر برنامه به اخبار اقتصادی، برنامه هاتون رو بیشتر به مناظره و گفتگوهای چالش برانگیز اختصاص بدین.
حامد فکر میکنم این دوست عزیز با اقتصاد رابطه چندان خوبی نداره و اصلا دلش نمیخواد خبر اقتصادی گوش کنه، ولی در رادیو ناچار هستیم که ما خبرهای اقتصادی داشته باشیم، مجله های اقتصادی داشته باشیم. البته دوست عزیز، برنامه هایی که در اونها مناظره های چالش دار هم هست از رادیو فردا پخش میشن.
خب جان، در این بخش از برنامه در هفته گذشته و همین هفته درباره تغییرات در برنامه صحبت کردی، ما بناست چه چیز جدیدی رو کنیم برای شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا؟
اولا که ما منتظر نظر و پیشنهادهای خود شنوندگان هستیم، چون این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خود شما شنوندگان رادیو فردا در رادیو فرداست. ما منتظر نظرهای شما هستیم تا تغییرات لازم رو ایجاد کنیم، اما تغییرات کوچکی رو شروع کردیم از همین برنامه، و اگر موافق هستید،
فکر کنم یکی از این خواسته ها و نظرات این بوده که تو این برنامه احیانا صدای شنونده ها بیشتر پخش بشه.
دقیقا، چون لابلای موسیقی معمولا پاسخ به سوال هفته رادیو فردا در برنامه شما چه فکر میکنید پخش میشه، و تعداد پاسخهای شنوندگان لابلای موسیقی از 2 تا 3 شنونده بیشتر نیست، ما تلاش خواهیم کرد که در برنامه صدای شما صدای فردا هر هفته تعدادی از پاسخهای شما شنوندگان عزیز به سوال هفته رو پخش کنیم.
خب پس بد نیست که سوال این هفته رو بشنویم و بعد احتمالا ببینیم که چه پاسخهایی براش اومده.
بله، سوالی است که حمید فاطمی مطرح کرده و پاسخها را هم پس از شنیدن سوال گوش میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای در شرح نقطه های قوت نظام گفته است اعتماد میان مردم و نظام و افزایش اعتبار بین المللی ایران از جمله نقاط قوت نظام است. وی نقاط ضعف نظام را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی دانست. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20402-21-12-21-12 تماس بگیرید.
نظر ما درباره امام خامنه ای، مرد عالم خود این شخص است که 75 میلیون اداره می کند و بدون هیچ عیب نقص کل کشورهای جهان به این انسان خیلی خوب که با قرآن خدا هست اسادت می ورزند.
توجه، آقای خامنه ای، قفس حسنی مبارک بعد از نصف ایران می آوریم انشاءالله.
نقاط قوت نظام ولایت فقیه زور و چماق و
اسلحه که بالای سر مردم نگه داشته شده و نقاط ضعفش هم خب عدم مشروعیت نظام هست.
آیت الله خامنه هر چی فکر کنه به شما هیچ ربطی نداره. اگه راست میگین هم صدای ما رو پخش.
که بزرگترین نقطه ضعف این نظام همون خود خامنه ای هستش.
خب صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
خب اجازه بدین یه سری هم بزنیم به وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا.
در برنامه گذشته وعده دادیم.
دقیقاً همینطوره.
نظر کاربران که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه و همینطور در فیسبوک، در صفحه فیسبوک رادیو فردا دوستان نظری رو بیان میکنن، در این برنامه به اونها اشاره خواهیم کرد. حامد،
در این هفته ما سوالی رو مطرح کردیم با کاربران وبسایت رادیو فردا، نظرسنجی رو گذاشتیم و همون نظرسنجی رو در فیسبوک هم منتقل کردیم. این نظرسنجی برمیگشت به مطلبی که در همون روزها توی وبسایت رادیو فردا منتشر شده بود درباره اینکه فیسبوک زیادش هم خوب نیست. یه تحقیق دانشگاهی بود که درباره این صحبت میکرد که جوانها و نوجوانهایی که با فیسبوک کار میکنن دچار بعضی از آسیب‌های اجتماعی میشن. مثلا اونجا ذکر شده بود که فیسبوک و کار کردن با فیسبوک و حالا به طور عام‌تر شبکه‌های اجتماعی باعث تقویت خودپرستی میشه در بین نوجوان‌ها. باور می‌کنی؟
من که خودپرست نشدم ولی زیادم با فیسبوک سر و کاری ندارم.
یعنی الان خودت رو جز رده نوجوان‌ها دسته‌بندی کردی؟
دسته‌بندی رو ببینیم. اجازه آزاده. تو چطور با فیسبوک رابطت خوبه؟
من جدیداً احساس خطر میکنم تو فیسبوک.
خب آمد، پاسخ کاربران رادیو فردا چی بوده؟
خیلی خیلی چیز جالبی هست. ما توی سوالی که در وبسایت گذاشتیم، الان من این سوال رو میخونم. تحقیقات در دانشگاه دولتی کالیفرنیا نشون میده که استفاده بیش از حد از فیسبوک میتونه به بروز رفتارهای ضد اجتماعی، خودپرستی و مجموعه دیگری از نارسایی‌ها و پیامدهای منفی در میان کاربران منجر بشه. از کاربران وبسایت خواسته بودیم که جواب بدن که با این نظر موافق هستن یا نه. جالبه بگم که بیش از 70% کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردن موافقن که چنین رفتارهای، چنین ناهنجاری‌هایی ممکنه بروز کنه در صورت استفاده از فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی. تا این لحظه که داریم با هم صحبت می‌کنیم بیش از 5300 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن.
خب تعداد قابل ملاحظه‌ای.
تعداد قابل ملاحظه‌ای که فقط 30%شون میگن که چنین تحقیقاتی نتیجه‌ای که به دست داده درست نیست.
مخالف اون نظر هستن، یعنی خودپرست نشدن و هیچ تغییری در رفتارشون ایجاد نشده.
حالا به نکته جالبتری اشاره کنم که ما همین سوال رو به فیسبوک رادیو فردا بردیم.
اونجا تغییری با وبسایت داشت پاسخ‌ها یا نه؟
بله اتفاقا یه نکته جالبی اونجا دیدم. گزینه‌ای اضافه شد اونجا به جواب‌های ما، یعنی از حالت بله خیر در اومد و به پیشنهاد کاربران این گزینه اضافه شد که بستگی به کاربر داره و بیشتر کسانی که توی فیسبوک به سوال ما جواب دادن فکر می‌کنن که این ماجرا بستگی به کاربر داره، یعنی کاربرانی ممکنه که دچار نارسایی اجتماعی بشن در صورت استفاده زیاد از فیسبوک و کاربرانی ممکنه دچارش نشن. می‌خوای آمار اون رو هم مرور کنیم؟
اونم جالبه بدونیم.
نزدیک 2000 نفر توی فیسبوک به این پرسش پاسخ دادن. در همون روز اولی که این پرسش رو گذاشتیم و از میون اونها بیش از 1200 نفر معتقد بودن که، یعنی بر اساس اینکه اون آدم چی باشه، کی باشه و چی کار کنه ممکنه که دچار نارسایی هایی بشه یا نشه، و فقط حدود 450 نفر موافق بودن با نتیجه این تحقیق و از اون طرف نزدیک 140 نفر هم مخالف بودن با نتیجه تحقیق.
پس در فیسبوک میبینیم که تغییر پیدا میکنه. ولی یک یادآوری اینجا فکر میکنم لازمه. این نظرسنجی هایی که ما در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنیم و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظرسنجی علمی نیست. حامد درست میگم؟
دقیقا همینطوره. یعنی به معنای این که ما نمونه‌گیری علمی کردیم که یک بخشی از جامعه رو بازتاب میده به این معنا نیست، ولی میتونیم فرض کنیم که سلیقه بخشی از مخاطبان رادیو فردا رو این نظرسنجی پوشش میده.
خب حامد، حالا تو آدم خودپرستی هستی یا نه؟
خب خیلی جواب این سوال سخته، ولی بگم گرچه نظرسنجی ما نظرسنجی علمی نبود همینطور که اشاره کردیم، ولی نظرسنجی دانشگاه دولتی کالیفرنیا کاملا بر اساس نمونه‌گیری علمی انجام شده بود و این احتمال که در آینده شما با یک آدم خودپرست روبرو بشین بنابراین منتفی نیست.
خیلی خب، حالا داستان خودپرستی اینا رو باید بریم ببینیم چیکار باید بکنیم، ولی مثل این که آزاده میخواست اینجا یه یادآوری بکنه پیش از خداحافظی.
برای دریافت پروکسی و فیلتر شکن درخواست خودتون رو به info@radiofara.com بفرستین. یادتون نره در قسمت عنوان یا همون سابجکت بنویسین فیلتر شکن. بدرود و شاد باشید.
دوستان، به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم آزاده و همینطور حامد پارسی تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.